الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عنوان بحثی که در جلسه حاضر خدمت آقایون هستم اصول فقه و نظریه های فهم دین هست. این بحث رو در سه قسمت مطرح خواهیم کرد. قسمت اول نظریه های فهم هست که وقتی اون رو توسعه بدیم به حوزه دین هم کشنده خواهد شد و نظریه های فهم دین رو خواهیم داشت. دوم در باب اصول فقه هست و سوم نسبت اصول فقه با نظریه های فهم دین. قبل از اینکه این مباحث رو آغاز بکنیم، به عنوان مقدمه و به منظور اینکه جایگاه بحث نظریه های فهم روشن بشود، مقدمه ای رو عرض می‌کنم. این مقدمه راجع به فرایند رسیدن به دین و فهم دین هست. حقیقت دین در اختیار ما انسان‌ها نیست. حقیقت دین در نزد خداوند تبارک و تعالی است و اگر کسی بخواد در رابطه با این حقیقت به بحث بپردازه، یعنی اون وجودی که عند الله تبارک و تعالی هست، یک بحث هستی شناسی قاعدتاً باید داشته باشه. این حقیقت از طریق وحی بر قلب انبیاء علیهم السلام نازل شده و انبیاء از این طریق در ابتدا به یک فهمی از اون حقیقت دست پیدا کردن و چون یکی از راه‌ها و طریق‌های دستیابی به علم و معرفت وحی بوده است، پس از فهم معرفتی هم برای اونها به وجود آمده. این فهم و معرفت، فهم و معرفتی معصومانه است، فاقد هر گونه خطا و سهو است. انبیاء علیهم السلام که سنخ معرفت اونها از قبیل علم حضوری است، آنچه را که تلقی و دریافت کرده اند به مردم ابلاغ نمودند. ابلاغ اونها در قالب کتاب و سنت معمولا برای امتها تجلی پیدا کرده. کتاب و سنت به عنوان منبع دین برای ما شناخته شده است که به ضمیمه عقل که یک نیرو و قوه خدادادی است، به عنوان منابع دین، دین اسلام شناخته می شد. برای اینکه ما به اون حقیقتی که عند الله بوده از طریق انبیا به ما رسیده است به فهمی و دریافتی دست پیدا بکنیم، به طور طبیعی باید به سراغ منابع دین بریم. ارتباط و تعاملی که با منابع دین برای درک اون حقیقت حاصل خواهد شد، ازش تعبیر به فهم دین میکنیم. این نوع دوم از فهم هست که در فرایند دستیابی به دین اتفاق میفته. پس یک فهم اولیه که فهم معصومانه است، فقط در اختیار انبیاء علیهم السلامه. فهم دوم که با تکاپوی غیر انسانهای معمولی رخ میده و یک فهم غیر معصومانه است، نوع دوم از فهم در رسیدن به دین خواهد بود. فهم دین گاهی قد ازش تعبیر به فهم وحی هم میشه که این یک تعبیر تسامحی قاعدتاً خواهد بود، چون ما انسانهای عادی با وجود وحی مطلقاً ارتباطی نداریم. وجود وحی رو فقط انبیاء علیهم السلام میدانن چیست و طریق دستیابی به معرفت از طریق وحی فقط برای اونها حاصله. برای ما چون این چیزی به وجود نیامده، به اتفاق نمیفته. اما آنچه که مهم هست در این مرحله بهش توجه بکنیم این است که فهم دین و فهم وحی در این بخش خطاپذیر هست و سوء فهم یک امر کاملا ممکن و قابل اتفاقی است که در این مرحله رخ میده. خب اگر ما پس از تعامل با کتاب و سنت به یک درکی دست پیدا کردیم که از او تعبیر به فهم میکنیم، این درک خودمون رو مستدل کردیم، حالا یا به دلیل نقلی یا به دلیل عقلی، آنچه که در اختیار خواهیم داشت ازش تعبیر به معرفت میکنه. پس فهم دین ادراک تهی از استدلال، فاقد استدلال، و اگر همراه با استدلال شد میشود معرفت. به این ترتیب معرفت غیر معصومانه خودش رو نشان میده. از میان این دو مرحله فهم که عرض شد، یعنی فهم نبوی و فهم انسان عادی، ما با این فهم دوم میخواهیم بحثی رو ارائه بدیم و با این سر و کار داریم و میخواهیم ببینیم که در رابطه با فهم آیا روشی وجود دارد که این اتفاق رو برامون تحلیل بکنه، برامون تبیین بکنه و ما بتونیم بر اساس او به حقیقتی دست پیدا کنیم یا خیر. آنچه مسلم هست این است که فهم یقیناً باید متعلقی داشته باشه. فهم اگرچه در درون انسانی رخ میده اما وابستگی به چیزی پیدا میکنه. آنچه که معمولاً فهم به او تعلق میگیره ازش تعبیر میکنیم به معنا. در هر فهمی معنایی هست که ما او رو ادراک میکنیم. قاعدتاً اگر کلمه مهمل بود یا جمله فاقد معنا بود ما نمیتوانیم نسبت به اون کلمه یا نسبت به اون جمله فهمی داشته باشیم. اما اگر بخواهیم معنا را ردیابی بکنیم، حوزه‌های مختلفی وجود داره که معنا در اونها تجلی پیدا میکنه. یک متن نوشتاری میتواند جایی باشد که در درون خودش معنایی داره، یا یک گفتار، رفتار، یک اثر هنری. شما به یک تابلو نقاشی نگاه میکنید یا به یک مجسمه یا یک فیلم نگاه میکنید، هر کدام از اینها میتونه معانی داشته باشه. پس در صدد درک او وقتی که برمیاید فهم معنای اون متن یا اون گفتار یا اون رفتار یا اون اثر هنری خودش رو نشان میده. در ارتباط با معنا شناسی و اینکه معنا چی هست، در مغرب زمین دانش‌های مختلفی به وجود آمده که در این رابطه مباحثی رو ارائه داده. مثلا من به بعضی از موارد و بعضی از دانش‌ها اشاره می‌کنم. نشان شناسی از جمله این دانش هاست. زبان شناسی، کاربرد شناسی، معنا شناسی، فلسفه تحلیلی، هرمنوتیک، همه اینها دانش هایی است که در مغرب زمین به وجود آمده و در باب معنا بحث میکنه. البته در بین عالمان و مسلمان هم دانش هایی ما داریم که به این ساحت توجه کرده، مثل اصول فقه، تفسیر. و اگر ما زبانشناسی رو به اینجا هم توسعه بدیم و منظورمون از زبانشناسی مباحث فقه و لغه و اینها باشه، این هم قاعدتا در حوزه جهان اسلام و میان علمای اسلامی وجود داره و سه دانش خواهد بود: اصول فقه، فقه و لغه و تفسیر. و چه اشتراک بین همه این دانش ها، یعنی چه دانش هایی که در جهان اسلام هست یا دانش هایی که در مغرب زمین هست، این هست که همه اینها تعلق و وابستگی به زبان داره. یعنی نشان شناسی یا معنا شناسی، فلسفه تحلیلی، هرمنوتیک در غرب وابسته است به زبان، کما اینکه اصول فقه در جهان اسلام، حداقل بخشی از اصول فقه که مباحث الفاظ هست، وابستگی به زبان داره. و تفسیر هم به همین صورت هست، چون در مقام تبیین و توضیح مفاد کتاب آسمانی ما مسلمان هاست که اون هم بعد لفظیش در وهله اول مد نظر هست. اما این دانش هایی که عرض کردیم در حوزه معناشناسی در غرب به وجود آمده، از منظرها و نگاه های مختلفی به این حوزه نظر کردن. مثلا نشانه شناسی یک دانشی است که در باب انواع نشانه ها و نمادها و علامت ها بحث میکنه. فرض کنید که یک تابلو راهنمایی رانندگی میتواند نشانه ای بر یک معنا باشه، علامتی بر یک معنا باشه، یا یک کلمه در یک متنی یا در یک گفتاری میتواند علامتی باشد برای یک معنایی. این نشانه ها به چند دسته تقسیم میشن، چه ویژگی هایی دارن، در دانشی به نام نشانه شناسی مطرح میشن. پس مطالعه نمادها، این کدها، علامتها در حوزه نشانه شناسی است. معناشناسی او هم باز توجه به زبان و معنا میکنه و غرض این هست که یک معنا چگونه تولید میشه. فرض کنید که شما یک تکواژه‌ای دارید، یک کلمه مفردی دارید مثل در، دیوار، انسان، میز و امثال اینها. وقتی توجه میکنید به هر کدام از این کلمات معنایی رو میتونید بفهمید از او و در فهم یک جمله قاعدتا ابتدایی ترین کاری که میکنیم این است که مفردات اون جمله رو سعی میکنیم بفهمیم به چه معنا هست تا فهم اون جمله برامون سهولت پیدا بکنه. اما گاهی اوقات هست که فهم تکواژها نمیتواند برای فهمیدن یک جمله کافی باشه. به همین خاطر باید به سطح دوم از معنا رفت. سطح دوم سطح فهم اصطلاحات یا واژه هاست. مثلا شما اصطلاح موش مرده یا گربه رقصان یا مثلا اصطلاح پیچ گوشتی اینا رو در نظر بگیرید. بیایید برای اینکه اینو بفهمید چی هست برید سراغ تک تک مفرداتش. معنای موش رو اگر بفهمید، معنای مرده رو هم اگر بفهمید، شما به موش مرده دست پیدا نخواهید کرد. این سطح دوم سطح اصطلاحاتی است که لازم هست برای فهم یک جمله ای حتما آگاهی از اونها هم به دست بیاد. گاهی اوقات اصطلاحات رو میدانید، مفردات رو میدانید، اما نوع لحن، تکیه صدا، نوع صوت باعث به وجود آمدن معنا میشه. پس شما باید آهنگ ها و تکیه های صوتی و آواها رو هم بدانید. مثلا فرض کنید این جمله رو در نظر بگیرید: علی میخواست شیرنی بگیره. اگر شما بر روی کلمه علی تمرکز بکنید و تکیه صداتون رو ببرید اونجا، اینطور بگید: علی میخواست شیرنی بگیره، معناش اینه که یعنی از علی توقع این که بخواست شیرنی بگیره نمیرفته، اما حالا اون میخواد شیرنی بگیره. این تکیه رو ببرید روی میخواست، علی میخواست شیرنی بگیره، یعنی دیگه الان نمیخواد. علی میخواست شیرنی بگیره یعنی علی چیز دیگه ای ممکن بوده میخواسته بگیره، حالا نظرش عوض شده، میخواد شیرنی بگیره. به همین صورت پس ما سطح سومی از معنا رو داریم که به واسطه تغییر تکیه صوتها و آواها و اینها به وجود میاد. معناشناسی دانشی است که در باب چگونگی دستیابی به معنا در سطوح و لایه‌های مختلف یک کلام بحث میکنه. پس این دانش دیگری است که در باب معنا در حوزه مغرب زمین به وجود آمده. دانش سوم فلسفه تحلیلی هست. فلسفه تحلیلی از قبیل فلسفه‌های مضافه، یعنی نگاه حاکم بر این حوزه نگاه فلسفی است. در باب چیستی یک امری پرسش میکنه. اگر فلسفه مطلق و عام در باب هستی و چیستی او مباحثی رو ارائه میده، فلسفه مضاف در باب یک نگرش عقلی و فلسفی به حوزه آنچه که به او اضافه شده بحث میکنه. بنابراین فلسفه تحلیلی که ازش تعبیر فلسفه زبان هم میکنن، در باب زبان یک نگرش فیلسوفانه داره. چه مباحثی رو معمولا مطرح میکنه؟ معنایی که شما از یک کلمه برداشت میکنید حقیقت معنا چیست؟ تفاوت این پرسش با آنچه در معناشناسی مطرح میشه اینه: در معناشناسی شما راجع به فرایند دستیابی به معنا و چگونگی به وجود آمدن معنا بحث میکنید، اما در بله معنا چیست؟ اما در فلسفه تحلیل راجع به خود چیستی معنا بحث میکنید. مثلا فرض فرمایید اگر لفظی هست که دال است و موضوع اللهی که مدلول است، آیا موضوع الله همان معناست یا نه؟ شما دال دارید، مدلول دارید، مسما دارید. مسما غیر از اون مدلول هست و معنا مسمای شماست نه اون مدلول. 13 نظریه حداقل در این رابطه وجود داره که البته علماء اصول ما هم در این رابطه مباحثی رو ارائه دادن. حالا این آیا در اسماء خاص با اسماء عام متفاوته یا نه؟ پس معنا چیست؟ فلسفه تحلیلی به این میپردازه. آیا همه جملاتی که شما میشنوید معنادار است؟ مثلا وقتی که من میگم این کاغذ سفید است، شما کاغذ رو میبینید، سفیدی رو احساس میکنید، جمله کاغذ سفید است رو کاملا میفهمید یعنی چه. اما اگر یک جمله گفته شود که اون جمله از حیث موضوع محمول محسوس اصلا نیست، یک امر غیر مادی است، آیا در اون صورت هم معنا خواهد داشت؟ یعنی جملات ماوراء طبیعی معنادار است یا نیست؟ کدام دست جملات معنا دارد؟ کدام دست معنا ندارد؟ فلسفه تحلیلی به این می‌پردازد. دانش دیگر دانش هرمنوتیک هست. هرمنوتیک به حقیقت فهم و دستیابی به تفسیر یک متن یا یک اثر، البته به حسب دوره‌های مختلفش می‌پردازه. پس هرمنوتیک دانشی است که در باب چگونگی دستیابی به فهم یا به عبارتی فهمیدن بحث می‌کنه. البته تأملی در باب هم فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک در اینکه آیا وابسته به حوزه زبانشناسی هست یا نیست، یه تأملی وجود داره که ما توی نوشته‌های بین اندیشمندان معاصرمون که نوشتن اختلاف‌هایی می‌بینیم که حالا فقط می‌خوام این رو خاطرتون باشه که اینجا یه تأملاتی وجود داره باید پیگیری کرد که فعلا بهش نمی‌پردازیم. خب ما می‌گیم دانش‌های مختلفی وجود داره که وابسته است به حوزه زبان. این زبان چیست؟ زبان میتونه کاربردها و معانی متفاوتی داشته باشه. زبان گاهی اوقات اطلاق میشود به عضوی از دستگاه تکلم. دو، گاهی اوقات اطلاق میشود بر یک لغت خاص. زبان فارسی، زبان عربی. قرآن میفرماید که ما پیامبری نفرستادیم مگر به لسان قومه، یعنی اگر قوم او عرب بودند او هم به عربی آمده بود و سخن میگفت با اونها. پس لغت خاصی مد نظر است. اما در اینجا نه عضو خاص و نه لغت خاص مد نظر نیست. حتی در دانش اصول وقتی که میگیم مباحث الفاظ وابسته است به حوزه زبان، منظورمون نه عضو است نه لغت، منظور از زبان فراورده اجتماعی است، فراورده اجتماعی که متضمن مجموعه ای از قراردادهای ضروری است که افراد جامعه اون رو پذیرفتند که در مقام مفاهمه و گفتگو از این قواعد بهره ببرن. پس زبان یعنی مجموعه قواعد پذیرفته شده ای که بر اساس اونها مفاهمه و گفتگو برقرار میشه. این یک نکته بسیار دقیقی است که در پاسخ به برخی از شبهاتی که توسط بعضی از هرمنوتیست ها مطرح میشه توجه به این مسئله بسیار ضروری است. پس وقتی که ما میگیم دانشی وابسته به حوزه زبان است یا دانشی از قبیل دانش های زبان شناختی است، معناش این است که وابسته به حوزه است که در اون قواعدی مطرح میشه که میبایست برای برقراری گفتگو و مفاهمه حتما از اون قواعد بهره گرفت. حالا نوع تعلق دانش‌ها به حسب رویکردشون تفاوت پیدا میکنه. پس این هم حقیقت زبان. این تقریبا یک تعریفی است که زبانشناس‌های مدرن و جدید از زبان ارائه دادند و ما در بسیاری از اصطلاحات رایج در حوزه زبانشناسی میبینیم که همین اصطلاح مد نظر هست. حالا پرسش‌هایی که می‌خوایم بهش در این جلسه پاسخ بدیم اینه: نظریه های فهم در چه دانشی مطرح شد؟ تقریبا تا الان با توجه به دانش های مختلفی که معرفی شد می توانیم به دست بیاریم که مباحث مربوط به حوزه فهم و نظریه های فهم در چه دانشی مطرح شده. خب دوستان تا اینجا کدام دانش رو متوجه شدن که مربوط به حوزه فهم هست؟ هرمنوتیک. هرمنوتیک دانشی است که برمیگرده به حقیقت فهم و در باب حقیقت فهم بحث میکنه. خود فهم چیست؟ چگونه فهم اتفاق میفته؟ آیا فهم تابع یک روش شخصی است یا نه از یک روش همگانی باید استفاده کرد؟ یعنی آیا من میتوانم لغتهای خودم را بر اساس قواعد اختراعی خودم در مقام مفاهمه و گفتگو با دیگران به کار بگیرم و توقع داشته باشم که مفاهمه و گفتگو و ارتباط طرفینی هم برقرار بشه، یا اینکه نه، من اگر بخواهم به تعامل و ارتباط طرفینی دست پیدا بکنم حتما باید از قواعد همگانی تبعیت بکنم. پرسش بعد این است که آیا فهم امری نسبی و تاریخی است یا اینکه نه، فهم امری مطلق و فراتاریخی است. اگر امری نسبی باشه منظور این است که فهم امری نسبی است، یعنی که شما برای یک جمله در دوره‌های مختلف و زمان‌های متفاوت معانی متفاوتی داشته باشید. این گونه نیست که یک جمله به طور همیشگی یک معنا در درونش باشه. تغییر زمان، تغییر اشخاص، تفاوت فرهنگ‌ها باعث پیدایش معنای متفاوتی نشه. یا اینکه نه، واقعا زمان میتواند تأثیرگذار باشه. این نکته دیگری است که باید بهش توجه کرد. پرسش بعد این است که کدام یک از این سه حقیقتی که در یک متن یا در یک اثر وجود داره میتواند محور در فهم باشه، یا به عبارت دیگر فهم بر محور کدام یک از این اجزا میگردد؟ متن، مؤلف یا خواننده که ازش تعبیر به مفسر هم میکنیم. یعنی اگر شما میخواهید به فهم دست پیدا بکنید باید مؤلف و گوینده رو بذارید کنار، برید سراغ اثر او. متن حاوی نشانه ها بود دیگه، کلمات بودن نشانه، نشانه ها معنا داشتن. من چه کار دارم که گوینده چی میخواد بگه، مرادش یعنی چی هست، نویسنده مرادش چیه؟ من با یک اثری روبرو شدم که حاوی کدها و نمادهاست. این کدها و نمادها معنا دارن. من فقط به همین اثر کار دارم، نه به مراد نویسنده و گوینده و نه به تفسیری که خودم ارائه خواهم داد. میخواهم معنای این نمادها را بفهمم. این میشه توجه به متن. یا اینکه نه، متن حاصل فعالیت مؤلفه، نتیجه کار گوینده است. من باید به مراد او برسم، ببینم نیت او چیست، قصد او چیست. یا اینکه در مرحله سوم نه متن و نه گوینده یا مؤلف مد نظر نیستند، بلکه آنچه محل توجه هست این است که من به چه معنایی دست پیدا فهم کرد، من به عنوان خواننده، به عنوان مفسر چه چیزی میفهمم. آنچه من میفهمم مهم هست. در ارتباط با این سه محوری که عرض شد، یعنی محوریت متن یا محوریت مؤلف یا محوریت خواننده، نظریات متفاوت و دیدگاه‌های مختلفی بیان شده که به بعضیش اشاره خواهیم کرد. آیا فهمیدن یک متن باید با توجه به تاریخ پیدایش و تولد اون متن اتفاق بیفته؟ اگر بخواید متنی رو بفهمید باید شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دوران تولد و تولید متن رو هم بدانید یا نه؟ آیا اینها مؤثر است یا خیر؟ مجموعه ای از این سوال ها و سوالات مشابه پرسش هایی است که ما در حوزه نظریه های فهم باید به اونها تقریبا دسترسی پیدا بکنیم. اما هرمنوتیک و نظریه های فهم، خود هرمنوتیک چی هست که ممکن است شما این اصطلاح رو زیاد بشنوی؟ هرمنوتیک به لحاظ تاریخی وابسته به واژه‌ای به نام هرمن هست که در یا هرمس که در اساطیر یونانی مطرح شده و در واقع اشاره میکنه به واسطه گری بین خدایان و انسان ها. در باور یونانیان عالم دارای دو پیکره است، عالم خدایان، عالم انسان ها. خدایان میخواهند با انسان ها ارتباط برقرار بکنند، اما زبان خدایان با زبان انسان ها متفاوت است. بنابراین باید بین خدایان و انسان ها فردی واسطه بشه. و آنچه خدایان میگویند را به زبان آدمیان در بیاره و به اونها بده. هرمس این کار رو انجام میده، یعنی در باورهای دینی یونانیان و اسطوره‌های موجود در اون دوره هرمس چون این جایگاهی داره. واژه هرمنیون به معنای تفسیر کردن و هرمنوتیک به معنای تفسیری یا وابسته به تفسیر هست. به همین خاطره که ما در ترجمه‌های منابع مربوط به هرمنوتیک در کشور خودمون میبینیم معمولاً از هرمنوتیک با ترجمه دانش تفسیر استفاده میکنن، یا گاهی اوقات به جای تفسیر از تأویل استفاده میکنن، میگن دانش تأویل. پس بنابراین هرمنوتیک میخواهد متنی را که نیازمند به تفسیر هست تفسیر بکنه. تفسیر یعنی چی؟ یعنی قابلیت فهم رو ایجاد بکنه، ما بتوانیم اون رو متوجه بشیم. هرمنوتیک بر اساس آنچه که یکی از نویسندگان قلبی به نام پالمر مطرح کرده 6 دوره رو طی میکنه. اما آنچه به عنوان هرمنوتیک امروزه هم تو جامعه ما مطرح هست، هم در کتاب ها میبینیم، بیشتر هرمنوتیکی است که بعد از رنسانس در از قرن 17 به بعد تقریبا به وجود آمده. ما در آثار افرادی مثل این اشخاص، دان هابر، یوهانس رامباخ، یوهان مارتین کلادینیوس و فردریش ولف، فردریش شلایر ماخر و امثال اینها میبینیم که این اصطلاح استفاده شده. حالا خواهم گفت که مقصود اونها از این واژه چه هست و چه چیزی رو اراده کردن. پدر هرمنوتیک جدید فردی است به نام فردریش ارنست دانیل شلایر ماخر که تقریبا بنیانگذار هرمنوتیک جدید خوانده میشه و اثر بسیار مهمی در نظریه ها و دیدگاه های بعد از خودش داشته و نوعا اندیشمندان هرمنوتیست بعد از شلایر ماخر یک نگاهی هم به ایده ها و افکار او داشتند. هرمنوتیک و دانش هرمنوتیک رو میشه از دو منظر طبقه بندی کرد. این دو منظر و این دو طبقه بندی تقریبا دو طبقه بندی شایع و مشهور هست. این مباحث یک مقدار مباحثش زیاده، منم سعی میکنم که کمی فشرده سازی بکنم و بنابراین مجبورم کمی سریع بگذرم. امیدوارم که حداقل با این سرعتی که ممکنه اسلایده داشته باشه یا کلام کمی تند هست اسباب خستگی تدریجی دوستان رو فراهم نکنه، ولی حداقل تو یک تک جلسه بخوایم در باب نظریه های فهم بحث بکنیم مجبوریم کمی هم ما سرعت ببخشیم به کار، هم عذرخواهی بکنیم از اینکه دوستان ممکنه به خاطر سرعتش کمی خسته بشن. اما همین که آشنا بشید با اینکه یک حوزه‌ای به نام هرمنوتیک هست، نظریه های فهمی وجود داره و اینها مباحثی است که می تواند در حوزه دانش اصول ما هم خیلی مفید باشه، یا حداقل می توانیم با هرمنوتیست ها، ما به عنوان کسانی که با اصول آشنا هستیم، به گفتگو بپردازیم، می تواند مؤثر باشه. حالا من سعی می کنم که برای اینم یه متنی فراهم بشه که تا آخر دورتون ان شاء الله به دستتون برسه. طبقه بندی که مطرح میشه، طبقه بندی اول از دیدگاه کاربردی هست. هرمنوتیک رو و نظریه های مربوط به این حوزه رو میتوان به دو دسته تقسیم کرد در حوزه دیدگاه کاربردی. یکی هرمنوتیک متن هست که وابستگی داره به شلایر ماخر، دیلتای و هرش و تابعین اینها. دوم هرمنوتیک فلسفی هست. هرمنوتیک هایدگر یا گادامر، پرریکور و امثال اینها رو میگن هرمنوتیک فلسفی. این یک دیدگاه هست، یک تقسیم بندی در واقع هست. تقسیم بندی دوم تقسیم بندی تاریخی است. اصلا میخوایم واردش بشیم، باید اینا رو تک به تک به طور خلاصه عناصر فکری شلایر ماخر، لیلتای و حتی اقل هرمنوتیک فلسفی رو بگم، عرض خواهم کرد. باشه، از دیدگاه تاریخی باز این تقسیم بندی وجود داره. هرمنوتیک کلاسیک هست که همون هرمنوتیک متن رو که میگفتیم، نظریه پردازانش افرادی مثل شلایر ماخر و اینها، به همون نگرش ها عنوان هرمنوتیک کلاسیک هم میدن، مثل شلایرماخر که وابسته است به این حوزه، پس از شلایرماخر دیلتای هست که او هم از هرمنوتیست های کلاسیک به حساب میاد. هرمنوتیک مدرن که هرمنوتیک هایدگره، در تقسیم قبلی از هرمنوتیک هایدگر تعبیر میکردیم به هرمنوتیک فلسفی. گادامر و بعضی از افرادی که از اینا تبعیت کردن در همین حوزه و نهل فرار میگیرن. سوم هرمنوتیک پسا مدرن هست که امثال هرش و دیگران وابسته به این حوزه هستن. متاسفانه در بین متون هرمنوتیکی که ما در کشورمون داریم، هم از ترجمه یا تألیف ها، یک انسجام اصطلاحی نمیبینیم یا یک وحدت در اصطلاحات مشاهده نمیکنیم. تقسیم بندی های مختلفی در باب هرمنوتیک وجود داره. بنابراین خیلی شاید نتوان به بعضی از اصطلاحات موجود در برخی ترجمه ها به خصوص تکیه کرد. از هرمنوتیک شلایرماخر تعبیر به هرمنوتیک رومانتیک هم کردن، تعبیر به هرمنوتیک عام هم میکنن. بعضی اصلا هرمنوتیک شلایرماخر و هرمنوتیک کلاسیک نمیدونن، یه هرمنوتیک قدیمی و سنتی نمیدونن، میگن هرمنوتیک مدرن، هرمنوتیک شلایرماخر. این تنوع اصطلاحات که دارم عرض میکنم همه مربوط به ترجمه های متفاوتی است که صورت گرفته، و این عدم وحدت اصطلاحات خودش یک مشکلی است در فهم گاهی اوقات بعضی از مباحث. خب ما میخواهیم بر اساس آنچه که در هرمنوتیک مطرح شده است به فهم دسترسی پیدا بکنیم. در باب فهم هم سه نظریه وجود داره. پس ما یه تقسیم بندی در باب دیدگاه ها و مکاتب مربوط به هرمنوتیک داریم، یک تقسیم بندی هم در باب فهم میبینیم ارائه شده که سه نظریه تقریبا حاصل این مجموعه حرف هایی است که زدن. سخن اول مربوط به مؤلف محوری است که این رو بیشتر در نگرش های شلایرماخر، دیلتای و هرش و امثال اینها خواهیم دید که اشاره خواهم کرد. منظور از مؤلف محوری هم این است که شما وقتی به متنی مراجعه میکنید قصدتون این است که مراد نویسنده رو بفهمید. حالا آیا باید مجموع شرایط او رو هم در نظر گرفت یا نه؟ مسلماً اینها گاهی اوقات میتواند در فهم خود معنا مؤثر باشه و ضروری است که حتما به خصوصیاتی که مؤلف در او وجود داشته، شرایط اجتماعی و فرهنگیش هم دسترسی پیدا بکنیم. پس مؤلف محوری یک بحث هست در باب فهم. محور دوم متن محوری است که عرض کردیم یک متن یا یک اثر حاوی نشانه ها و علامت ها و دال هاست. برخی گفتن برای فهم باید به سراغ خود متن رفت و نه خواننده و نه نویسنده را، هیچ کدام از اینها را مورد توجه قرار نداد تا به فهم دسترسی پیدا کرد. سوم مفسر محوری هست، یعنی خواننده در واقع در مقام قرائت یک متن میتواند تولید معنا بکنه، به معنایی که خود او میخواد دسترسی پیدا بکنه. این مفسر محوری است که راجع به این هر سه انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس ما هرمنوتیک کلاسیک داریم، هرمنوتیک فلسفی. از هرمنوتیک کلاسیک که مربوط به شلایرماخر هست، گروهی در سده اخیر پیدا شدن که اقتباسی از هرمنوتیک کلاسیک دارن، البته با نظریات متفاوتی، اما اصول فکریشون همون هرمنوتیک کلاسیک هست که از اینها تعبیر به نو کلاسیک میکنه. فلسفی ها هم همینطور، یعنی هرمنوتیک فلسفی که از هایدگر شروع شده در دوران معاصر پیروانی داره که البته در بنیانهای فکری با هایدگر مشترک هستند، اما در فروع مباحث خودشون با او اختلافاتی دارن که نو فلسفی ها به اینها اطلاق میشه. از بین دیدگاه هایی که ارائه شده تقریبا ما به سه تا دیدگاه اصلی اشاره میکنیم، چون بیشتر از این رو فرصت نخواهیم کرد. تازه امیدوارم همین سه تا رو بتونیم برسیم بگیم. هرمنوتیک کلاسیک شلایرماخر هست، هرمنوتیک دیلتای هست که از او با عنوان
هرمنوتیک روش‌شناسانه علوم انسانی یاد میکنن و همینطور هرمنوتیک فلسفی. اینها رو عناصرش رو سعی میکنیم تبیین بکنیم و بعد ببینیم چه نسبتی میتونه به دانش اصول داشته باشه. هرمنوتیک شلایرماخر چه مؤلفه هایی داره؟ مؤلفه ها و عناصر اساسی هرمنوتیک شلایرماخر، اول اعتقاد به عینیت معناست. دو، شلایرماخر اعتقاد به معنای نهایی متن داره. من فعلا مؤلفه ها رو فقط ذکر میکنم تا بعد توضیح راجع به هر کدوم از اینها ارائه بشه. عناصر اولیه‌اش رو فعلا بیان میکنم: اعتقاد به عینیت معنا، معنای نهایی متن. سوم، هرمنوتیک به عنوان روشی برای دوری از سوء فهم. چهارم، محور بودن قصد و نیت مؤلف. پنجم، تفسیر دستوری یا گراماتیکال و تفسیر فنی یا تکنیکال. اینها عناصر مهم هرمنوتیک شلایرماخر هست. منظور از عینیت معنا چیست؟ در باب دیدگاه‌های تفسیری ما می‌توانیم دو دیدگاه مشهور و رایج را بیان بکنیم: یک، عینی گرایی، دو، ذهنی گرایی. عینی گرایان معتقد هستند که معنا یک امر مستقلی در ورای متن هست که خواننده میخواهد به آن معنا دسترسی پیدا بکنه. یک حقیقت عینی است، معنا یک حقیقت عینی و مستقل است که خواننده میخواهد در ورای یک متن به او دسترسی پیدا بکنه. کسانی که چنین باوری دارند را ازشون تعبیر میکنن به عینی گرایان. شلایرماخر هم چنین اعتقادی داره، میگه اگر شما با یک متن روبرو بشوید، این متن دارای معنایی است، اون معنا یک حقیقت مستقلی است که شما باید در صدد کشف او بر بیایید. اگر بخواهید به کشف معنا دسترسی پیدا بکنید، قاعدتاً متن یک معنا بیشتر نخواهد داشت که از اون یک معنا تعبیر به معنای نهایی میکنه. هر متنی میتواند یک معنای نهایی داشته باشه، یعنی در یک جا دیگه متوقف بشه. وقتی در یک جا متوقف شد و قاعدتاً هر کسی هم به این متن و این جمله مثلا برخورد کرد، به چنین معنایی رسید، از او تعبیر میکنیم به معنای نهایی. در مقابل نگرش‌های فلسفی که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد که میگویند یک متن میتواند بی نهایت معنا داشته باشه، معنای نهایی که این گروه مطرح میکنند در مقابلش بی نهایت معنا تصور میشه. معناش چیه این حرف؟ شما اگر یک آیه از قرآن کریم را بخوانید، به یک معنا دسترسی پیدا میکنید که میتوانید بگویید این معنا مراد خداوند است. اما اگر بگویید یک متن میتواند بی نهایت معنا داشته باشه، مقصود این خواهد بود که شما هر کدام از شما به این آیه مورد نظر اگر مراجعه کردید، معنای متفاوت از دیگری به دست آوردید، کاملا برداشت شما از این آیه درست خواهد بود. همه برداشتای شما هم درست خواهد بود. یک جمله میتواند بی نهایت معنا داشته باشه و همه معانی هم درست باشه، اصلا تقسیمی به نام معنای صحیح و معنای غلط دیگه وجود نداره. اما در معنای نهایی نه. معنای نهایی ملاکش چیه؟ اون قصد و نیت مؤلفه. شما باید به قصد و نیت مؤلف دسترسی پیدا بکنید. در غیر این صورت به معنای متن نرسیده اید. به نحوی میشه این رو با اون تبیین کرد که بالاخره قرآن کریم هر کدام از لایه هایی که داره تبیین میکنه واقعیت به حسبش هم لایه لایه است. هر معنایی تعلق میگیره به یک لایه از واقعیت و معنای نهایی همون واقعیت خواهد. این بی نهایت معنا بی نهایت عرضی است نه بی نهایت طولی. بی نهایت معنایی که ما معمولاً در قرآن کریم چه بسا ممکنه بهش توجه پیدا بکنیم یک نوع بی نهایت طولی است، یعنی به حسب واقعیت هایی که در عالم هست معانی متفاوتی ممکن است بروز بکنه، تجلی پیدا بکنه و به حسب این اونها این بی نهایت معنا هم ادامه پیدا بکنه. اما در هر مرحله یک معنای مشخصی وجود خواهد داشت.
مثلا مثل خیلی از تفسیر آیات قرآن که روایات رو میاره که مثلا تطبیقش برای امام علی از باب استاقه که باز عرضیه دیگه.
خب نه، گاهی اوقات ما صحبت از مصداق میکنیم نه معنا، یعنی گاهی اوقات صحبت از تفسیر یک متن است، گاهی اوقات صحبت از تأویل یک متنه. اگر تأویل را به معنای تعیین مصداق بپذیریم، اگر منظور از این آیه شریفه مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، نمیخواهیم معنای آیه را بگوییم، میخواهیم مصداق آیه را بگوییم. در واقع در صدد تأویل برآمدیم. اینجا در باب معنا سخن میگه نه در باب تأویل. ضابطه که چرا، یعنی سعی میکنن قاعده مندش بکنن، اما دستیابی به معنای بی‌نهایت یک سری مقدمات فلسفی داره که مثلا های دیگه وقتی مطرح میکنه شما از دل اون مقدمات چیزی جز بی‌نهایت معنا نصیبتون نخواهد شد. اشکال در حوزه هرمنوتیک فلسفی نوع نگرشیست که های دیگه داره به یک متن که حالا توضیحش رو خواهم داد. بی‌نهایت معنا وقتی که مطرح میشه میگه هر خواننده میخواهد هستی خودش رو در یک متن به دست بیاره، معنای این چی هست رو باید توضیح بدن. اما یه پرسش اساسی که باید اونها پاسخ بدن این است که آیا به هر حال یک متن بر اساس اون روش همگانی ارائه میشه و قابل فهم هست یا روش شخصی در اونجا مطرحه؟ که ان اگر هر کسی در یک متنی بخواهد به هستی خودش برسد، یک امر شخصی داره حکومت میکنه در فهم یک متن. این حرف صحیحی نیست. حالا انشالله اون رو توضیح بدم بهتر واضح میشه. نکته عنصر بعدی که مطرح شده که عرض کردم دوری از سوء فهم هست، به این معناست که قبل از شلایرماخر فردی به نام کلادینیوس بوده که میگفته است ما از هرمنوتیک برای رفع ابهامات یک متن باید استفاده کنیم. شما وقتی یک صفحه از یک کتابی رو میخونید ممکنه با ابهاماتی روبرو بشید، جمله‌ای برای شما مبهمه، روشن نیست که چی هست. میخواهید برای رفع ابهامات یک متن از هرمنوتیک استفاده بکنید. هرمنوتیک رو هم پس دانشی برای رفع ابهامات میدانه. اما شلایرماخر میگه نه، ما به مشکلی فراتر از ابهام در یک متن برخورد میکنیم. اون مشکل سوء فهمه. گاهی اوقات یک فردی متنی را میخواند و اصلا اشتباه میفهمه. ما به دانشی نیاز داریم که بتواند ما را از ابتلاء به سوء فهم نجات بده. پس بنابراین دانش هرمنوتیک مهمترین وظیفش ارائه قواعدی برای رفع سوء فهم است. خب سوء فهم در چه زمینه هایی به وجود میاد؟ یکی از مهمترین اموری که در پیدایش سوء فهم مداخله میکنه فاصله زبانی بین مفسر و متن هست. اگر ما در زمان اهل بیت علیهم السلام زندگی میکردیم، سخنی از اونها به گوشمون میرسید، آیا فهمی که از اون سخن در اون دوره داشتیم، چون شرایط اونها رو هم درک میکردیم، زمانه اونها رو میفهمیدیم چی هست، اینن همون چیزی می بود که امروز فهم می کنیم در حالی که شرایط زمانی ما کاملا متفاوت شده با دوران اونها؟ آیا این فاصله زمانی مؤثر هست یا نه؟ شلایرماخر میگه بله، فاصله زمانی بین مفسر یعنی خواننده یک متن با خود زمان تولید متن می تواند سبب سوء فهم بشه. مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یک روایت رو معنا میکرد برای ما، ما یقین پیدا میکردیم معنای روایت همینه. بعد اون معنا رو که میگفت معنای مشهور هم هست توضیح میداد، همه میپذیرفتیم. بر اساس روش خودشون شروع میکردن به نقد این دیدگاه مشهور و مثلا میگفتن که راوی این روایت کوفیست. اندیشه کوفیان رو توضیح میدادن بر اساس توضیحی که ایشون میداد در باب کوفیان و این که این راوی راوی کوفی هست، میدیدیم معنای روایت کاملا تغییر پیدا میکنه. و اصلا این معنایی که آقای بروجردی بر اساس این خصوصیات در باب روایت توضیح میداد، یقین پیدا میکردیم معنای درسته. پس اگر ما بخواهیم به معنای یک متن برسیم، آیا باید دوران تولید اون متن رو بیایم بازسازی بکنیم تا به یک فهمی برسیم؟ این گونه است؟ شلایان مثلا میگه بله، شما باید این فاصله زمانی رو به نحوی برطرف کنید. از طرف دیگه هر مفسری، هر خواننده‌ای از تاریخ و زمانه خودش و از فرهنگ اصلی خودش تأثیر میپذیره. خواه ناخواه وقتی میره سراغ متن، بر اساس آن چه در اختیار داره میره، بر اساس تمامی تأثیراتی که از زمانه خودش پذیرفته به سراغ یک متن میره. این هم باز اسباب سوء فهم رو فراهم میکنه. هرمنوتیک میخواهد قواعدی را در اختیار ما قرار دهد طبق دیدگاه شلایر ماخر که این سوء فهم ها رو برطرف کنه. خب چگونه این قواعد، چه قواعدی هستن؟ چگونه میتوان به وسیله هرمنوتیک از سوء فهم دور شد؟ نکته اساسی میگه این است که شما باید در فهم یک متن برید به سراغ نیت مؤلف، مراد مؤلف، قصد او چه بوده. این رو در وهله اول مد نظر قرار بدید. برای اینکه به نیت و قصد مؤلف برسید، از قوانینی استفاده بکنید. قانون اول، بهره‌گیری از تفسیر دستوری یا گراماتیکال، از گرامر، تفسیر دستوری، از دستور، دستور صرفی و نحوی استفاده کنید. شما اشتقاقات یک کلام رو سعی کنید متوجه بشید و معانی هر کدوم از اونها رو به دست بیارید و همینطور کاربردهای یک واژه در درون یک جمله رو، فاعل است، مفعول است، مبتدا است یا چیز دیگه ای. تفسیر دستوری میتواند شما را به معنایی از متن نائل بکنه، به یک سطح از معنا قائلتا. آنچه اینجا قابل توجه هست این است که دستور زبان بر اساس قوانین عام پایه‌گذاری شده، یعنی فاعل، مفعول، وصف، اضافه تعریفی داره که شخصی نیست. هر کدام از این ویژگی ها و حالات شرایطی داره که شما نمیتوانید از اونها تخطی بکنید. بنابراین اگر کسی 100 سال قبل یا 1000 سال قبل متنی را بر اساس قواعد دستور زبانی به نگارش رسانده باشه، قواعد که تغییر پیدا نکرده، پس بر اساس همون تفسیر دستوری شما میتوانید همون قواعد را در اختیار داشته باشید و به تحلیل دستوری او برسید و معنایی رو در این سطح کسب بکنید. البته این تفسیر رو میگه تفسیری واقع گرا و ابژنگر هست. ابژنگر یعنی امر واقعی بیرونی، ابژکتیو امر عینی خارجی در مقابل سابژکتیو که ذهنی. همه پدیده ها و موجودات خارج از ذهن ما یک ابژه است، یک عینیت بیرونی است. خب شما وقتی که میخواهید متنی را بر اساس تفسیر دستوری مطالعه بکنید، خود متن میشه یک موجود، یک موجود بیرون از ذهن. این موجود بیرون از ذهن مورد مطالعه قرار میگیره. این یک سطح از معناست که البته فقط ارزشش این است که شما را میتواند متوجه اشتباهات دستوری بکنه. اگر کسی در مقام استفاده از قواعد صرفی یا نحوی یا معانی بیان مرتکب خطا شده باشه، تفسیر دستوری میتونه این رو برای شما روشن بکنه. شلایر ماخر میگه این موفقیت بزرگی هست در فهم یک معنا، اما کمترین کاریست که میتونه یک فرد انجام بده. در واقع در قبال تفسیر فنی، تفسیر دستوری خیلی جایگاهی نداره. مهم این است که ما از تفسیر دستوری بعد از عبور از مرز تفسیر تفسیر دستوری می توانیم به نیت مؤلف دسترسی پیدا بکنیم. به همین خاطر تفسیر فنی رو بعد از تفسیر دستوری ارائه میده. تفسیر فنی رو ازش تعبیر به تفسیر روانشناختی هم میکنه و منظور این است که شما به ویژگی ها و خصوصیات یک فرد دسترسی پیدا بکنید در این تفسیر، یعنی ویژگی های روانی و خصوصیات روحی مؤلف و گوینده چه چیزی است. شما بر اساس تفسیر روانشناختی اون خصوصیات رو که کسب میکنید، یقینا متن یا گفتار یا فعل برایندی است از همین خصوصیات. در نتیجه اگر شما به خصوصیات مؤلف رسیدید، می توانید معنای متن رو هم بهتر بفهمید. این میشه تفسیر روانشناختی. این نگاه چنان سیطره داره در مغرب زمین بین کسانی که گرایش به حوزه عینی گرایی معنا دارن، که معمولا ازشون تعبیر به قصدگراها هم میشه، که اگر شما بگید تابع نظریه قصدگرایی هستید، یقینا برچسب تفسیر روانشناختی هم بهتون میخوره. ما هم، یعنی در حوزه جهان اسلام، ما مسلمان ها هم قصدگراییم، اما آیا تفسیر روانشناختی داریم یا نه؟ میتوانیم داشته باشیم یا نه؟ آیا تفسیر روانشناختی در باب خداوند معنا داره اصلا؟ در باب پیامبر، در باب ائمه، در باب انسان‌های معمولی، حالا علا فرض بپذیریم، در باب خداوند وقتی می‌خوایم به قرآن کریم رجوع بکنیم، تفسیر روانشناختی چه معنایی داره؟ به هر حال در این حوزه تا اینجا تفسیر روانشناختی مهمترین عملی که یک هرمنوتیست میتواند داشته باشد در رسیدن به فهم مطرح شد. تفاوت تفسیر فنی با تفسیر دستوری این است که تفسیر فنی یک تفسیر ذهنی و سوبژنگر است، یعنی به ذهنیت، به ابداعات، به ابتکارات فرد توجه پیدا میکنه. اما هرمنوتیک کلاسیک یک چهره دیگری هم داره که با عنوان هرمنوتیک دیلتای شناخته میشه. هرمنوتیک دیلتای رو به عنوان هرمنوتیک روش شناسی علوم انسانی هم ازش یاد میکنن. خود این اصطلاح که این هرمنوتیک رو بگیم هرمنوتیک روش شناسانه علوم انسانی، چطور معنا میشه؟ اول این رو بفهمیم. دیلتای بسیار شیفته شلایرماخر، عناصر فکری او هم بسیار مشابه با شلایرماخر هست، اما اون مبدأ ورود شلایرماخر به حوزه هرمنوتیک با شلایرماخر متفاوته. شلایرماخر میگفت ابهام در متن کافی نیست که ما هرمنوتیک رو منحصر به او بدانیم. در متنها سوء فهم ممکنه اتفاق بیفته. در قبال متنها ما باید قواعدی داشته باشیم که ما را از سوء فهم دور بکنه. دیلتا این رو میپذیره تقریبا، اما به امری فراتر از همه اینها میاندیشه. چون به نکته ای متفاوت فکر میکنه، در واقع مبدع ورود او به حوزه هرمنوتیک هم متفاوت با شلایرماخر میشه. به همین اعتبار عنوانی هم که به هرمنوتیک او داده میشه متفاوت هست. حالا این مبدع ورود چی هست؟ دیلتای تلاش میکنه یک پاسخی به جریان تحصلی بده. تحصلیان یا پوزیتیویست ها یک جریان تجربه باور هستند. من این رو اول توضیح بدم، این رو دقت بکنید. جملات رو می توانیم به دو دسته تقسیم بکنیم. جملات تجربه پذیر، منظور از تجربه یعنی آنچه که مبتنی بر مشاهده و آزمون آزمایشگاهی است. پس بعضی از جملات رو ما میتوانیم به واسطه مشاهده فردی خودمون یا به وسیله ابزار آزمایشگاهی تحلیل بکنیم و به معنای او دسترسی پیدا بکنیم. اما بعضی از جملات هست که مشاهده پذیر نیست، یعنی به وسیله ابزار یا با چشمان ظاهری قابل مشاهده نیست. در محیط آزمایشگاهی در قبال اون جمله هیچ کار نمیتونیم انجام بدیم. جمله‌ای که در محیط آزمایشگاهی قابل تحلیله اینه که مثلا شما بگید آب ترکیبی از H2O هست، اینو میتونید تحلیل کنید، اثباتش کنید. اما اگر بگویید خدا وجود دارد، آیا خداوند قابل مشاهده است؟ عالم بعد از این عالم هست، وجود داره، عالم آخرتی هست، فرشتگان هستن، انسان دارای روح هست، اینها قابل مشاهده نیست، قابل آزمون و آزمایشگاهی هم نیست. بنابراین یاد مسائل تاریخ، هر آنچه که تجربه پذیر و آزمون پذیر نیست فاقد معنی است. به همین اعتبار دانش ها رو هم به دو دسته تقسیم کردن، دانش هایی که میتوان اونها رو با آزمون به نتیجه رساند که میگفتن دانش های طبیعی یا تجربی. غیر اینها مباحث مربوط به حوزه علوم انسانی، میگفتن اینها اصلا حتی علم هم نیستن، میگن فلسفه علم نیست، الهیات علم نیست، اینها اطلاعات مفیدی است در اختیار بشر، علم نیست. بنابراین تمامی جملات دینی که مربوط به ماورای عالم هست فاقد معنی است. این حرف برای ما خیلی مهمه. برای دیلتای یا سطح پایین تر، غیر علوم دینی، علوم انسانی به معنای عام میشه، تاریخ، روانشناسی، اقتصاد، اینا فاقد معنی است. به همین خاطر دیلتای تلاش میکنه تا در مقابل اینها بگه روشی ما داریم که میتوان بر پای اون روش به فهم مسائل مربوط به علوم انسانی نائل شد. هرمنوتیک او روشی برای فهم علوم انسانی است. به همین خاطر میگن هرمنوتیک روش شناسانه علوم انسانی. این نگرشی است که او مطرح میکنه. اصل مبنای پوزیتیویست ها هم حرف غلطی است، چون اونها ملاک معنادار بودن رو آزمون پذیری اونم به معنای تجربیش مطرح میکنن. خب این در حوزه فلسفه تحلیلی مطرح میشه، ما در حوزه کلام جدید هم اصل این بحث رو داریم که آیا جملات دینی معنا دارن یا نه. این رو باید توی این حوزه بیشتر دنبال کرد. نکاتی که عرض کردم رو به این صورت، حالا بعضی قسمتاش که مهم هست اسلایدش رو ملاحظه بفرمایید، میگه شناخت به دو صورت، شناخت وابسته به علوم فیزیکی یا طبیعی، شناخت وابسته به علوم معنوی که علوم انسانی منظورش هست. روش شناخت در علوم طبیعی که روش تجربی باشه میپذیره، میگه توصیف مناسبات علت و معلول و آنچه که در بین پدیدارها و پدیده‌ها وجود داره، دانش تجربی سعی میکنه این حالات رو، این ویژگی‌ها رو برای ما توصیف بکنه. روش تجربی رو در علوم طبیعی میپذیره، اما نکته ای که مطرح میکنه اینه، میگه این روش در حوزه علوم انسانی دیگه کارا نیست، برای همین ما در حوزه علوم انسانی به یک روش دیگری نیازمند هستیم که اون میتواند هرمنوتیک باشه. حالا موضوع علوم طبیعی ابژه است، واسه همون واقعیت بیرونی است که ساخت پرداخته انسان نیست، وجود داره. روش علوم انسانی رو هم که موضوعش خود انسان هست بر اساس هرمنوتیک میتوانیم به دست بیاریم. نکته ای که اینجا قابل تأمل اینه که دیلتای میگه چگونه میتوان از هرمنوتیک برای فهم آثار بشری استفاده کرد. با تکیه بر این نکته، بشر هویت واحدی در طول تاریخ داره. بشر 5000 سال قبل از این نظر که بشری است و انسانی است مثل انسان‌های امروزه با هم دیگه تفاوتی پیدا نمی‌کنه. پس آنچه که او تولید کرده است برای امروزی ها که یک انسانی همانند او هستند قابل فهمه. هویت مشترک بین انسان ها در ادوار تاریخی مختلف می تواند دالان ورود به فهم گزاره های علوم انسانی باشه. پس اگر شما میخواهید به یک متنی دسترسی پیدا بکنید که مربوط به گذشته است و فهمی از او رو داشته باشید، فقط کافیه باز تولید بکنید اون متن رو. یعنی چی؟ یعنی در دوران گذشته با شرایطی که نویسنده داشته است و متن رو در اون شرایط تولید کرده، اگر شما به همون شرایط برسید، با تحقیق و بررسی اون شرایط رو برای خودتون کسب بکنید، به معنای اون متن دسترسی پیدا میکنید و اون متن میتواند برای شما جلوه‌گری داشته باشه. پس هویت مشترک انسانی یک، قابلیت باز تولید شرایط موجود بین دوره‌های مختلف برای یک انسان میتواند شما را به دنیای فردی که متن را تولید کرده است هدایت بکنه و به این وسیله شما به فهم از متن او برسید. مثلا شما میخواهید احادیث متوجه بشید، باید ببینید تو اون دوره چی بود طبق نگرش این آقا. اگر میخواهید به معنای آیات قرآن کریم دسترسی پیدا بکنید، حداقل این است که شما باید فضای نزول رو بدونید چی هست، جو نزول رو بدونید چی هست، شأن نزول رو بدونید چی هست. اینها رو اگر متوجه شدید به معنای اون متن دسترسی پیدا خواهید کرد. پس دیلتای با پوزیتیویست ها و نگرش های تحصلی در این که تجربه میتواند در علوم طبیعی کارآمد باشه موافقت میکنه، اما میگه از هرمنوتیک باید در حوزه فهم علوم انسانی بهره گرفت و به همین خاطر هرمنوتیک او یک هرمنوتیک روش شناسان است. او اعتقاد به عینیت معنا داره، معنا یک حقیقت مستقلی ورای متن که شما میخواهید او را بفهمید. متن دارای معنای نهایی هست، یک معنا وجود داره که شما میخواهید او را کسب بکنید. اون معنا همون معنایی است که مؤلف، گوینده، هنرمند میخواسته است به وسیله اثر خودش به شما القا بکنه، که قصد و نیت مؤلف هست. برای دستیابی به این مرحله اون دوتا نکته‌ای که شلای ماخر هم مطرح میکرد رو باید مورد توجه قرار بدید، تفسیر دستوری و تفسیر فنی. البته یکی دیگر از نکاتی که در حوزه نگرش این آقای دیلتای هست که در شلای ماخر نیست، تاریخی نگری به متن. این آقای دیلتای میگه یک متن چون در یک زمان خاصی تولید شده وابسته به اون زمان. این معناش اینه که نوعی نسبیت به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک متن را در یک بستر تاریخی خاص ببینید که تولید شده است، فقط برای شما در صورت بازسازی اون شرایط تاریخی جلوه‌گری خواهد کرد معناش، و اگر امروز بر اساس شرایط امروز اقدام به فهم بکنید، به طور ناخودآگاه شرایط زمانی شما در فهم شما تأثیر می‌ذاره. شرایط تاریخی باعث پیدایش فهم‌های مختلفی از یک متن میشه. این با اون معنای نهایی خیلی سازگار نیست، یک نسبیت معنایی رو دامن میزنه. دیلتای متوجه این مسئله میگن شده، اما فرار میکرده، مدام پاسخی نمیداده. خب چطور میشه هم اعتقاد به تاریخی نگری داشته باشی، هم مسئله نسبیت رو نپذیرید، اعتقاد مطلق گرایی در حوزه معنا داشته باشی؟ این رو متوجه میشده، اما چون نمیتونسته حل بکنه پاسخی بهش نمیداد. نکته بعدی هم این است که روش عمومی علوم انسانی است. این خلاصه ای از دیدگاه آقای دیلتای در حوزه هرمنوتیک او هست. هرمنوتیک بعدی که آخرین بحث در باب هرمنوتیک هست، هرمنوتیک فلسفی است. ما در دغدغمون مسئله فهم علوم انسانی نیست، چون اون مشکلی که تحصلی ها مطرح میکنن و آقای دیلتای میخواد به او پاسخ بده، به گونه دیگری ما برای او پاسخ داریم. به نظر ما این که ملاک آزمون پذیری در معناداری بخواد مؤثر باشه حرف درستی نیست. ما اعتقاد به انحصار در ابزار کشف نیستیم. ما نمیگیم همه چیز فقط از طریق تجربه باید کشف بشود، اگر ابزار غیر تجربی مداخله کرد به واقعیت دسترسی پیدا نمی‌کنه. ما اینو نمی‌گیم. ما میگیم تجربه هست، عقل هست، نقل هست، کشف و شهود هم هست. هر کدام از اینا ابزاری برای دسترسی به واقعیت. معنادار بودن جملات رو هم باید بر اساس ابزاری که اون رو کشف می‌کنن معنا بکنیم. بنابراین اصلا ما این مشکل رو نخواهیم داشت که نیاز به یک روشی داشته باشیم تا در این حوزه از هرمنوتیک بهره ببریم. ما در حوزه قواعد زبانی هم به اون قواعد همگانی معتقدیم. میگیم هر کسی در هر دوره تاریخی بخواهد مفاهمه و گفتگو با دیگران داشته باشه باید بر اساس قواعد عام عمل بکنه. به همین خاطر صحبت از وضع میکنیم، مباحث دلالت رو مطرح میکنیم، مباحث اراده رو داریم، مباحث حجیت ظهور رو داریم. حجیت ظهور کما اینکه در دوره ما هست برای جملات زمان پیامبر و قبل از پیامبر هم هست. ما تابع این قواعدیم که حالا توضیح بیشترش رو بعد عرض خواهم کرد. از بین این دو نوع هرمنوتیکی که تا الان مطرح کردیم، که حالا نمیدونم تا چه مقدار دوستان با این فضا آشنا بودن و چه مقدار تلاش من باعث شده تا این دو حوزه برای شما روشن بشه، و اگر ابهاماتی هم وجود داره به خاطر این است که خاصیت این نگاه، این دانش این هست که وقتی ابتداءً انسان با او روبرو میشه ابهاماتی هم قاعدتاً تولید میکنه. همه این ابهامات رو اگر شما در نظر بگیرید برای خود هرمنوتیست ها هرمنوتیک فلسفی پر ابهام. یعنی اگر تا الان به خاطر اینکه خیلی با فضای هرمنوتیک آشنا نبودی ابهاماتی وجود داره که انشاءالله به تبع مطالعاتون رفع خواهد شد، چون هرمنوتیک شلایرماخر و دیلتر خیلی هرمنوتیک شست و رفته و روشنی است، اما هرمنوتیک فلسفی بسیار پیچیده است و دقیقه. من همه تلاشم رو خواهم کرد که یک توضیح روشنی از این هرمنوتیک خدمت دوستان ارائه بدم. امیدوارم دوستانم همه تلاششون رو بکنن تا این رو متوجه بشن که چی هست. هرمنوتیک فلسفی وابسته است به مارتین هایدگر. دو اثر خیلی مهم داره، یکی کتاب هستی و زمان و دیگری هرمنوتیک واقع بودگی، که میخواد در این دوتا اثر راجع به نگرش هرمنوتیستی خودش بحث بکنه. اولا هایدگر از هرمنوتیک رائج قبل از خودش فاصله میگیره و یک نگاه فلسفی به حوزه هرمنوتیک داره. اگر دیگران گونه این نگاه زبانی داشتند و از تفسیر دستوری صحبت میکردند یا قواعد روانشناختی را برای فهم بهتر معنا و یک زبان استخدام میکردن، این آقا اصلا اینجور چیزها رو محل توجه خودش قرار نمیده. فلسفه کار شناسایی هستی است. پس نگرش فلسفی در هرمنوتیک یک نگرش هستی شناسانه است. اما نکته‌ای که هست این است که این آقای هایدگر از فلسفه استفاده میکنه، از دانشی به نام پدیدارشناسی هم بهره میبره تا هرمنوتیک رو توضیح بده. به همین خاطر معتقد این سه، فلسفه، پدیدارشناسی و هرمنوتیک، در یک نقطه به هم میرسن. به همین خاطر هرمنوتیک او یک هرمنوتیک پدیدارشناسانه فلسفی است. این چطور امکان پذیره؟ این تلاقی که توضیح میده. من مجبورم که برخی از این اصطلاحات رو اول کامل روشن بکنم برای دوستان که چی هست. میریم سراغ پدیدارشناسی. پدیدارشناسی دانشی است که بنیانگذار او فردی به نام هوسرل هست. هوسرل بنیانگذار دانش پدیدارشناسی است. این آقا برای تبیین دانش خودش متکی هست به برخی از عناصر فلسفه کانت. کانت دو اصطلاح داره در تبیین پدیده‌ها و هستی، که یکی اصطلاح نومن و دیگری اصطلاح فنومن است. نومن یعنی اون حقیقت خارج از ذهن شما، این صندلی، دیوار، هر کدام از دوستان، اینهایی که خارج از ذهن ما هست، این نومن پدیده است. اینها شما وقتی به هر کدام از این موجودات نگاه میکنید تصویری در ذهن شما نقش خواهد بست، اون میشه فنومن. تصویر شما از این پدیده بیرونی چگونه شکل میگیره؟ این گونه شکل میگیرد که این پدیده چگونه خود را برای شما آشکار میکنه، این پدیده چگونه خود رو به شما نشان میده. یعنی این پدیده در مقابل روی شما چگونه ظهور پیدا میکنه، چگونه نمایان میشه. اینو نوع نمایان شدن یک پدیده در مقابل یک فرد رو ازش تعبیر میکنن به پدیدار. پدیدار شناسی یعنی چگونگی تجلی، بروز و نمود و نشان داده شدن یک حقیقت به دیگری. مثلا من انسانی که میخواهم یک پدیده ای را کشف بکنم، بفهمم، باید ببینم که اون پدیده خود را چگونه بر من آشکار میکند، بر من مینمایاند. این میشه پدیدار شناسی. موضوع شناخت همه این پدیده ها، یا به عبارتی رکن اساسی، کانون محوری در شناخت پدیده های هستی، انسان. انسان است که اقدام به شناخت می کند. انسان فردی است که سعی می کنه هستی رو بفهمه. بر این اساس اگر شما به فهم یک موجود خارجی بخواید نائل بشید یا فهم یک متن بخواید نائل بشید، باید چه کسی رو بشناسید؟ انسان رو بشناسید، چون انسان است که اقدام به شناخت هستی میکنه. انسان گاهی اوقات این پدیده بیرونی رو میشناسه، گاهی اوقات یک متن رو. اون متن تولید شده چه کسی است؟ یک انسانه. در اون متن چه چیزی نمایش داده شده؟ آنچه که او میخواسته، او میاندیشیده. شما این متن را میخوانید نه برای اینکه بفهمید او چگونه فکر میکرده، برای اینکه شما باز با خواندن این متن یک درک متفاوتی از خودتون داشته باشید. پس در کانون هرمنوتیک آقای هایدگر، انسان به عنوان کسی که اقدام به شناخت هستی می کند، از جمله اقدام به شناخت هستی خودش می کند، واقع شده. انسان در زبان آلمانی با اصطلاح دازاین گفته می شه. دازاین، این اصطلاح رو مدام آقای هایدگر استفاده می کنه. پس میگه هرمنوتیک یعنی شناخت هستی دازاین، شناخت پدیدار دازاین، یا پدیدارشناسی دازاین نکته است که آقای هایدگر به او توجه زیادی میکنه. به این ترتیب فلسفه، هرمنوتیک و پدیدارشناسی با هم پیوند خورده. شما به وسیله هرمنوتیک میخواهید به فهم برسید. فهم چیست؟ فهم گونه بودن این انسانه. اینو بهش میگه فهم. گونه بودن انسان رو بهش میگه فهم. پس بنابراین شما اگر بخواید یک متن را بشناسید، اول باید این انسان را به دست بیارید که چگونه است و چگونه شخصیتی است. گونه بودن او رو هم بفهمید تا به فهم نائل بشید. ببینید، ما در روانشناسی، تفسیر روانشناختی، کاری به انسان در وهله اول نداریم. ما میخواهیم متنی را که تولید این انسان است بفهمیم، و بین این متن با این انسان که مؤلف این متن هست پیوند برقراره. این متن فقط در صورتی که بتواند معنای موجود در ذهن این مؤلف را به ما برساند ارزش و اعتبار پیدا میکنه. در اینجا نه. در اینجا شما وقتی به یه متن مراجعه میکنید، نمیخواهید ببینید فکر نویسنده چی بوده، نیت او رو نمیخواهید بفهمید. شما هر آن در مقام تجربه ای از خودتون هستید. این تجربه ممکنه در یک موقعیت هایی بروز بکنه. شما در موقعیت ترس تجربه متفاوت از خودتون دارید، در یک موقعیت معنوی و قدسی تجربه متفاوت از خودتون دارید. اگر مثلا فرض کنید با سرعت رانندگی بکنید، تجربه متفاوتی اون لحظه خواهید داشت. خب پس هر کدام از این موقعیت ها از شما برای خودتون یک فهم متفاوتی ایجاد میکنه، احوالات و احساساتتون در موقعیت ها بروز میکنه. در خواندن یک متن هم به همین صورت. پس اگر شما قرآن را مطالعه بکنید به هستی که برای خودتون هست، می توانید یک فهمی از هستی خودتون برسید که در اثر ارتباط با این متن حاصل شده. اینجا اصلا گوینده مطرح نیست. مثلا به این حرفایی که آقای شبستری مطرح کرده و از متأثر از همین دقت بکنید، میگه اگر میخواهید قرآن رو بفهمید شما اول باید پیامبر را بشناسید. چرا؟ چون قرآن از زاویه نگاه پیامبر داره به شما عرضه میشه و پیامبر یک شخصی است در یک محدوده زمانی خاص که در درون اون شرایط داره با شما گفتگو میکنه. پس بین آنچه که پیامبر میگوید با آنچه که در قرآن وجود دارد یک ارتباط وثیقی است. پیامبر در دوره جاهلی زندگی میکرده، پس تمامی ویژگی هایی که در قرآن کریم است مرتبط به اون دوره است. قرآن یک کتاب تاریخی است که داره نگاه یک شخصی که از او تعبیر پیامبر میکنیم رو برای ما توضیح میده و همه این هم برمیگرده به اینکه پیامبر چه ادراکی در اون دوره داشته. پیامبر وقتی که میدیده بت پرست ها بر بت سجده میکنن، میگه من هستی را اینگونه نمیفهمم. آنچه که من میفهمم این است که هستی بر محور واحدی که خدا هست میگرده. این درک من از هستی است. اصلا کاری به واقعیت هم نداریم. نمیخوایم بگیم آیا واقعا آنچه پیامبر میگوید در حقیقت بیرونی همینه، ولی پیامبر میگه من این گونه میاندیشم. به ما هم میخواد سفارش بکنه که شما هم مثل من بیاندیشید. آیا واقعا در بیرون خدایی هست یا نیست با اون کاری نداریم. ما میخواهیم مانند پیامبر بیاندیشیم، پیامبری که این متن رو برای ما گذاشته و این متن حاصل نگاه او و نگرش اوست. این میشه هرمنوتیک فلسفی که اثرش اگر بخوام در دنیای اسلام ببینیم چیه. این اولا بر اساس این تقریر قرآن کریم برآمده و زایده فکر پیامبره، در حالی که ما میگیم گفته خداست نه گفته پیامبر. نه ما به دنبال فهم هستی خودمون نیستیم. مسئله روح شریعت به عنوان یک قاعده در فهم حکم فقهی باید تبیین بشه. مشکل ما اینه که ما این اصطلاح روح شریعت رو در اکثر منابع فقهی داریم، اما راجع به حقیقت روح شریعت، قلمرو روح شریعت، حکم مستفاد از روح شریعت و بسیاری از مباحث دیگه چیزی مطرح نشده، این تنقیح نشده. روح شریعت معناش این نیست که استدلال میکنیم رجمن بلغه، اینطوری نیست. باید تبیین بشه. دانش اصول مرتبط است با مباحث هرمنوتیکی. ما مباحث دلالات رو داریم در اصول، دلالت انسی، تفهیمی، دلالت تصدیقی. مباحث اراده رو داریم، اراده استعمالی، اراده تفهیمی، اراده جدی، شرایط دلالات رو داریم. مباحث مقدمات حکمت و اطلاق رو داریم، مباحث مربوط به وضع و توی تمامی شاخه‌هاش این مباحث رو داریم. حجیت ظهورات هم جز مباحثی است که ما رو پیوند میده با مباحث هرمنوتیک. دامنه بحث هم هست، یعنی ما در حوزه برخی از شاخه‌های هرمنوتیک میگن موضوعی که میتواند معنا داشته باشد متن است، گفتار است یا رفتار. ما هم میگیم کتاب است، سنت. سنت چیست؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. این امور میتواند بین ما و بین هرمنوتیست ها پیوند برقرار بکنه. عمده ترین پیوند ما مسلمان ها با هرمنوتیست ها در حوزه هرمنوتیک سنتی است، بیشتر با کلادینیوس و در نئوکلاسیک ها با هرش تقریبا پیوند بیشتری داریم. البته اختلافایی هم با همه اینها داریم که سعی کردیم به طور خیلی اجمال اشاره بکنیم. تقریبا آن چرا که عرض کردم دو سوم مباحثی بود که تلاش کردم کمی آسون سازی بشه برای دوستان و یک درکی ولو نسبی از این حوزه داشته باشید. امیدوارم با مطالعه بیشتر بتوانید از این بحث بعدها بیشتر استفاده بکنید. سعی میکنم یک جزوه از این رو تا آخر کارگاهتون انشاءالله خدمت دوستان بدم که بهتون بدهند. السلام علیکم.